Det är på ena salen Masihaski, där han drabblas av en affärhast. Styrelsen ligger normalt mördare var, passerar snabbare. اما از لحاظ ایمان همون این خیلی خوب هست که ما متوجه این باشیم.
Mit dem Ende des kühlen Jahres wird nämlich
با پایان این سال مسیحی این ما رو در این جهت بیدار میکنه که چه اتفاقهایی رو ما متوجه نبودیم، چرا در دور و برمون و در طبیعت هر سال به ما این اختاریه بدیم، به ما این زندگی در هر شکلی یک مرد خاص خودش رو داره. اگر یک کسی یک باقشه رو داره، بیشتر از همه میتونه این تغییر طبیعت رو ببینه. درخت ها برگاش رو میریزن، خیلی از گیاه ها میمیرن، همه اون حشراتی که ما انسان ها در تابستان شادی میکنیم به خاطرش یا میبینیمشون، اونها میرن تو خونه هاشون کنار میکشن خودشون. اگر کسی توی پشتبانش یک پنجره داشته باشه، این رو میتونه تشخیص بده که چطور حشرات یا پشه ها اونجا پشت پنجره میمیره، چون همه اون لبه پنجره پر از این پشه های مرده هست. این فقط اون حشرات نیست، بلکه زندگی ما انسان هاست که همینقدر کوتاه میتونه باشه. حتی اگر ریش سیبیل آدم، موی آدم سفید بشه، باز هم هنوز به فکر این هستیم که خب هنوز هم وقت داریم، هنوز هم زمانش هست، هنوز هم کسایی هست که پیرتر از ماها هستن و اندران زندگی میکنن، و اما باز هم ناله میکنیم که خب پدر ما 90 سالش بود فوت شده. زندگی بی‌پایان هست، اما از لحاظ طبیعی نه، مسیح زندگی هست و ما اینو میبونیم که در اون این قدرت هست که بر مرگ غلبه کنه. خداوند انسان‌ها رو نیافرید برای اینکه بمیره، بلکه خداوند انسان رو آفرید تا همراه خداوند تا یه زندگی جاودانه بشه. خدا رو شکر توسط این مسیحی توسط اینی که ما در مسیح مرگ قرار گرفتیم، توسط گناه خدا رو شکر تونست این زندگی جاوید رو دریافت کنیم، توسط اعتماد ما، توسط اون شخصی که قدرت این مرگ رو به خود گرفت. اما تا اون زمان، تا اون زمان که مسیح برای همه دوباره ظاهر بشه، همه اینها در پیشگاه او زانو میزنن. در حقیقت این زندگی حاضر ما نه، بلکه حتی این سالهای این زمانها، این سالها زمانی که همه این دنیا تحت تاثیر اون قرار داره. شاید باید بگم خب ما اینو میتونیم، توی برلین یک ساعتی وجود داره که زمان رو نشون میده به ما، اما اون یه معنی خاص دیگه ای داره. شما توی اون ساعتی که در برلین هست میتونید تشخیص بدید که در اون لحظه در سر تا سر دنیا چه ساعتی قرار داره. اونجا حساب میکنه روزای تک تک روزای زندگی ما رو. اما اینکه به ما چه خاطری رو به ذهن ما میاد، حتی توسط این سال مسیحی، در حقیقت این همون زمان این دنیاست که یک پایانی از اون رو به ما نشون میده. ما نزدیک میشیم دقیقا مثل الان، مسیح نزدیکتر از اون چیزی هست که ما انسان ها فکرشو میکنیم، و این تأثیر خودش رو داره بر همه چیز. صدها سال میتونستم این رو بگم، خب اونایی که ایمان دارن، باور دارن، میتونن باور، اونا میتونن این رو باور کنن، اما واسه ما شخصا معنی خاصی نداره. با این تغییراتی که توی این دو سال اخیر همه ما تحت تاثیرش قرار گرفتیم، میگه این در ما انسان ها این مسیر تاثیر خودش رو میذاره، چند ماه بیشتر به فکر این باشیم که این به این شکل ادامه نخواهد داشت، بلکه یه پایانی خواهد داشت. مخصوصاً آیاتی که امروز قرار هست نازل کنم دقیقاً روی این موضوع تاکید می‌کنه، در هر دو مورد، در مورد پایان و در مورد این که اون شخصی که بر این پایان غلبه می‌کنه. ما می‌خونیم با هم در نامه دوم قرنتیان، دوم قرنتیان کاپیتال 5 قسمت دوم. زیرا می دانیم وقتی این خیمه که اکنون در آن زندگی می کنیم فرو می ریزد، یعنی وقتی بمیریم و این بدنهای خاکی رو تر بوییم، در آسمان خانه ها یعنی بدنهای جاودانی خواهیم داشت، به دست خدا برای ما ساخته شده است، نه به دست انسان. حال که در این بدن زندگی می کنیم چرا خسته و فرسوده می شاییم، به همین دلیل مشتاقانه روزی رو انتظار می کشیم که بدن آسمانی ما رو همچون لباسی نو در بر کنیم. آنگاه یقیناً روح‌های بدون بدن نخواهیم بود. ما در این بدن خاکی تحت فشار هستیم و آه ناله می کنیم، اما در ضمن نمی خواهیم بمیریم و از این بدن خلاص شویم، بلکه می خواهیم به همین صورت به هستیم بدن آسمانی خود رو بکشیم تا این بدنهای فانی در آن زندگی جاوید خلق شود.
Sind wir nun alle Zeit guten Mutes und wissen, dass während einheimisch in dem Leib wir von dem Herrn aus.
این است آنچه که خدا برای ما تدارک دیده است و برای آنکه یقین بدانیم که همه این برکات و نصیب ما خواهد ساخت، روح القدس را به عنوان بیعانه به ما عطا کرده است. پس با اطمینان کامل چشم انتظار بدن آسمانی ما هستیم و میدانیم که هر لحظه از عمر ما که در این بدن خاکی صرف شود دور از مسیح و خانه ابدیمان صرف شده است. ما امور را نه با دیدن بلکه با ایمان باور میکنیم، بنابراین از مرگ حسی نداریم. دیگه اون تصویری که پاولوس در این قسمت در مورد بازی کرده و توضیح داده اون چیزی نیست که ما انسان ها توی زندگی روزمرمون بتونیم تصور کنیم و ازش بهره ببریم. یک انسان سالم، یک انسانی که صحت کامل خودش رو داره، طبیعی هست که اون شخص تلاش نمی کنه توی خیمه زندگی کنه، تلاش می کنه بیشتر توی خونه ای که محکم مستوار هست اونجا سکنه ببینه. اونقدر بد که در حال حاضر این شرایط بهداشتی در آرمان هست برمیگرده دقیقا به این موضوعی که اینجا ذکر شده که بدن ما اونقدر حساس هست که حتی نتونه با یک دم یا بازدم از بین بره. این که ما چقدر زخمی میتونیم بشیم در حقیقت بیشتر از همه ما میتونیم این رو حس کنیم زمانی که قریب باشیم. وقتی یک شخصی با دو تا سنگ و یا بیشتر توی خیابون داره قدم میزنه، طبیعتاً اون شخص احساس میکنه خیلی قوی هست و نمیتونه چیزی به اون آسیب برسونه، اما اگر در اون لحظه این یک تصادفی رخ بده میگه از این قدرتی که در اون شخص وجود داره فقط چند تا تیک گوشت بیشتر واقع نمیمونه توی اون خیابون. اما اگر اینو سایه‌تر بگیم میگه با این دست ها که دیروز برگاه زیادی جمع کردیم، شاخهای زیادی جمع کردیم، چیزهای زیادی که روی زمین افتاده بود کنار گذاشتیم، میگه یک خال خیلی کوچیک شاید که فقط به اندازه 2 میلیمتر بزرگیش بود کافی بود که این دست ما رو به این شکل خاله کنه. این به این معنی هست که ما در یک بدنی زندگی میکنیم که اون بدن هر لحظه میتونه زخمی بشه. اون روحی که میتونه در آسمون با خداوند در ارتباط باشه و در ارتباط برقرار کنه صحبت کنه و میتونه با یه تیکه خیلی کوچیکی از بدن ما خارج بشه و دیگه وجود نداشته باشه. ما فکر میکنم که اکثر انسان ها تلاش میکنن این حقیقت رو یه جوری کنار بذارن. این اتاق میتونید توی بیمارستان ها مشاهده کنید. انسان هایی که اونجا بیمار هستن چقدر دارن تلاش میکنن، دست پنجه نرم میکنن بین این دو مورد و این کاملا نرمال هست. و همین دلیل این مرد خدا در این قسمت سیناریوهات میکنن که ما انسان ها آرزو داریم که با یک همچین جداره و یا دیواره بدن ما پوشیده بشه تا ما بتونیم این قدرت رو دریافت کنیم. چرا همه ما اینجا میشینیم با لباسایی که برمون داریم تلاش میکنیم یه جوری خودمون رو بپوشونیم؟ اینجا با اندازه کافی گرم هست که بتونیم لخت بشینیم. اینکه ما بدنمون چیزی پوشیده نباشه برای لخت باشیم، این میتونه خیلی بیشتر ما رو آماده کنه برای زخمی شدن. یه پارچه خیلی نازکی روی بدنمون، یک لایه بعدی کت و یا کاپشنی که داریم، بعدش دیگه اون شخص پوشیده میشه و حفاظت میشه توسط اون و یه احترام خاصی هم دریافت میکنه بابت اون. میخوام اینو ازتون بپرسم، آیا میتونید یعنی چی وقتی ما بتونیم قدوسیت خداوند رو به بدن خودمون دریافت کنیم و بتونیم اون قدوسیت مثل یه لباس به روح ما قرار بگیره و اون چیزی باشه که بتونه تا ابد در روح ما قرار بگیره، هیچ وقت ما رو تنها نذاره و این میتونه جهنمی باشه برای ما انسان ها وقتی روح ما انسان ها خالی باشه، روح ما انسان ها پوشیده نباشه. چند سال پیش ما یه شخصی رو داشتیم اینجا که پیشینه سختی رو پشت سر داشت، اعتیاد داشت
im Drogenrausch gestorben ist und diesen Ort begegnet ist. Diesen Ort, sein Weg mit Gott hat an dem Tag begonnen, als er gestorben war. Er ist im Drogenrausch gestorben.
یه شخصی متعرف کردن که سالها پیش اینجا بودن و این شخص آغاز اون زندگی روحانی این شخص زمانی بود که ایشون با مشکل اعتیادی که داشت در اون لحظات وحشتناکی قرار داشت، حتی توی اون دنیا کسایی رو دیده بود، جهنم رو دیده بود پیش چشم خودش و اون باعث شد که از بعد از اینکه کنار رو داشت ترک کرد توسط این آواز بشه راهش. جهنم به این معنی هست که در یه مکانی قرار میگیری که دیگه راهی نداری، پایان راهه. اوکی، برای همیشه از محبت خداوند، از رحم خداوند دور هستی. در اینجا پاولوس میگه که ما انسان ها همیشه آرزو داریم که از این حفاظت خداوند بهره‌مند بشیم، از حفاظت خداوند مثل یه لباس به ما داده بشه تا ما بتونیم از اون استفاده کنیم. اون میگه که با وجود اینکه این امکان پذیر نیست، اما ما انسان ها باز هم جرأتمون رو از دست نمیدیم. چرا؟ از لحاظ روحانی اینجا پاسخ داده خودش، چون که ما در ایمان زندگی میکنیم و باورمون محکم مستوار هست، نه باور داریم به اون ایمانمون نه به اون چیزی که ما میبینیم. اما میگه من هنوز بدن زخمی خودم رو، بدن خودم رو میبینم که هر چند ساعت گروش نمیشه، که بعد از چند روز پشت سر هم کار کردن واقعا خسته میشه و واقعا دردآور هست واسش. و باز هم در این بدن این مشکل واسش وجود داره که باز هم در کنار خداوند باقی بمونه، چون هزاران چیز دیگه هست که این تصمیم ما رو تحت تاثیر خودش قرار میده و ما رو با خودش میگیره. آیا واقعا امیدی هست در این زندگی ما؟ یه سوال جدی هست، هر کی میتونه پاسخ بده. میگه چه امیدی هست در زندگی ما؟ ایشون گفتن که این هست که ما رضایتش رو جلب کنیم، رضایت خداوند رو داشته باشیم.
دستی گیر کن. اما ایش
welcher Motivation?
Na, mit welcher Kraft?
Da euer Punch, ich finde Schalke Aranja, nöchtet این از آنچه که خدا برای ما تدارک دیده است و برای آنکه یقین بدانیم که همه این برکات را نصیب ما خواهد ساخت، روح القدس را به عنوان بیعانه به ما عطا کرده است. میگه اکثر ماها بیعانه رو نمیتونیم درک کنیم. میگه اگه این رو بخواهیم مدرنتر تدارک کنیم یعنی چی؟ چون گفتن یک مبلغی رو پرداخت
کنیم.
این به معنی است که ما حق یک مبلغی رو داریم، حق یک چیز رو داریم، ولی برای داشتن اون یک مبلغ کوچیک رو دریافت میکنیم یا پرداخت میکنیم. یعنی چی؟ وقتی روحی رو به ما بیانش رو دادن. وقتی روح خداوند در بدن ما قرار میگیره و زندگی میکنه، اون گارانتیش هست که همه چیزهایی که خداوند قولش رو به ما داده، عهدش رو به ما داده، اونها هم در وجود ما قرار داره. پس میگه روح خداوند خودش ضمانتش هست که همه چیزهایی که به ما قولش رو داده امکان پذیر هست. میگه هفته آواز هفته گذشته در یک مراسم خواستگاری پسر عموم سهم گرفتم که جوانتر از من بود و خوب شد. برای خانواده تعریف کردم که این بدترین خواستگاری بود که توی عمر امتحانه دیده بودم. خانم پسر عموم ایماندار نبود. اون شخصی که مراسم رو به دست داشت شخصی بود که خیلی زیاد در یه مسیر دیگه قرار داشت که فقط 20 دقیقه تلاش خودم رو کردم که دهنم رو نگه دارم، زبون رو نگه دارم و نگم بهش که بس کن به این چرتومتایی بچری. از عشق و از پروانه و از هر چیز دیگه‌ای که شما فکرش رو بکنید اونجا این شخص تعریف کرد. مقاله خیلی بزرگی رو در مورد عشق تعریف کرد و بعد از این که پایان داشتید بعد گفت که خب عشق نریزید. قبل از اینکه اونجا بروم توی اینا خداوند کلامی رو بینداد خدا شوید. بعد از اینکه مراسم پایان داشتید در قسمتی که دور هم جمع بودن و کافی میشودن خدا شوید این اجازه رو داشتم که اونجا این رو بازگو کنم. که دقیقا تونستم با اون کلام دوستا و فامیلایی که واقعا ناراحت بودن به خاطر از دست دادن پسرشون برادرشون خانوادهشون توسط اون کلام تونستم اونها رو همدردی کنم. که برای خود این کلام واقعا قدرت زیادی رو بهم داد که در نامه رومیان کاپیتال 8 نوشته شده. کاپیتال 8 آیه 11 اگر روح خدایی که عیسی مسیح را پس از مرگ زنده کرد در وجود شما باشد، همان خدا بدنهای فانی شما را نیز پس از مرگ به وسیله همین روح که در وجود شما زنده خواهد کرد. میگه کسی چیزی واسه نوشتن داره کتابش پیشه هست دفترشش هست این قسمت رو علامت بزنه واسه خود. میگه اولین کلمه که اینجا نوشته شده نوشته اگر. میگه در این قسمت باید این رو یه بار پروف کنیم. میگه این اوتومات نیست که هر کسی قدس گرفت سریعا روح خداوند در وجودش قرار بگیره و تمام بشه. اگرچه مسیح در وجود شما زندگی میکند اما سرانجام بدنتون در اثر عواقب گناه خواهد مرد. میگه مسیح کی در وجود ما زندگی میکند؟ میگه خیلی ساده هست این. میگه ایشون گفتن وقتی دعا کنیم ایشون گفتن که آره اینجوری میتونیم دریافت کنیم. در دنبال ده در لغات رحم نوشته شده، چطور ما میتونیم تشخیص بدیم که اون در وجود ماست؟ زمانی که در نام اون قصد بگیم، قصد میگه این روشش نیست که این رو ما دریافت کنیم، در حقیقت اسم اون هست که ما میتونیم توسط اسم اون روح اون رو دریافت کنیم در وجود ما. کلید میگه قصد در نام مسیح، میگه کلید اصلی اون اسم هست. کاپیتال 10 آیه 9، رومیان کاپیتال 10 آیه 9، در واقع اگر انسان با زبان خود نزد دیگران اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است، خداوند اوست، و در قلب خود نیز ایمان داشته باشد که خدا او را پس از مرگ زنده کرد، نجات خواهد یافت. میگه این فرقی نمی کنه که شما مسلمان باشید و یا دین دیگه داشته باشید و یا اصلا هیچ دینی نداشته باشید، کافر باشید به حساب ما مسلمان ها که می گفتیم و یا هر چیز دیگه رو باور داشته باشید، فقط کافی هست که شما در نام مسیح اون رو باور داشته باشید، در قلبتون جای بدید، اون زمان هست که شما اون رو دارید. این در حقیقت معنی قصد هست که در نام اون شما قصد میگید که شما اون رو عملا در ملای عام این رو بازگو میکنید که در نام مسیح شما میخواید قصد بگید. برای همین وقتی یک بچه از بچگی زمان تولدش قصد میگیره، یه زمان این سوال پیش میاد که آیا اون بچه واقعا باور داره، ایمان داره به این و در اون زندگی میکنه، و اون رو بعدا در مراسم کنفرماسیون که در سن 12 تا 14 سالگی انجام میشه اونجا این رو بهش یاد میدن که آیا واقعا باور داره، اگه باور داره این راه بره. اون چیزی که متاسفانه برای همه کاملا واضح نیست که متاسفانه این در فرهنگ کلیسایی برداشته شده و کنار گذاشته شده، این احترام بزرگ و خاصی که همراه هست با اون که آیا ما مال مسیح هستیم، آیا ما قسمتی از روح اون رو در وجود خودمون داریم، او هست این قدرت، اون این قدرت رو دار، در پرانتز باز کنیم بگیم اون این رو ثابت کرد برای ما، این همون شخصی که صلیب کشیده شد و زنده شد و زندگی میکنه در این. وقتی ما در وجودمون این مکان رو به اون میدیم، اون زمان هست که این بدنی که میتونه توسط هر چیزی زخمی بشه بشکنه از بندره، میتونه اون قدرت کامل رو دریافت کنه و این زندگی جاویدان رو در بدنمون داشته باشه. پاولوس این رو کاملا میدونست، به همین دلیل این رو میگه، میپرسه آیا ما با من پوشیده شدیم توسط روح اون، اون چیزی که هنوز انجام نشده، ما الان مال اون هستیم، ما باز هم داریم کار اون رو انجام میدیم. این رو به عنوان شخصی که سالهاست که در این راه هست میخوام بدم، این چشمه روزانه ای هست که من رو شادی میده، حتی اگر این بدن این قدرت رو نداره و هنوز در تحت تاثیر گذشته قرار داره. این به این شکل هست که این روح القدس در وجود ما قرار داره و این ضمانت رو به ما داده که این زندگی در خداوند میتونه جاویدان باشه، همینطور که الان ما میتونیم در بیرون درخت ها رو ببینیم، اینجوری که ما میبینیم فکر میکنیم که دیگه زندگی وجود نداره، درخت ها کاملا مردن، اما میگه این چیز پنهان هست، میگه در موقع خودش دوباره زنده میشه و این رو ما ای عزیزان در پایان این سال این رو باید متوجه باشیم به پایان زندگیمون، با طرفی هم اینو متوجه باشیم که این دنیا داره به پایان میرسه که بتونیم این همین با مدل زندگی رو هم باز هم با شادی، با قدرت، امنیت و قدرت تمام پیش بریم. بس نکنیم این کار رو، بلکه با قدرت روح القدس قدم بذاریم و ادامه بدیم. برمیگردم به آیاتی که خوندم دوم قرنتیان آیه 9 رو خوندم: اما چه در این دنیا در این بدن باشیم و چه در آسمان، با مسیح هدفمان این است که همواره در هر چه می کنیم به رویت او به جلد کنیم، تلاش کنیم. بهشون گفتن کلمه این که یه شخص با تلاش، با علاقه زیاد یه کاری رو انجام میده توی جامعه ما دیگه قدرتش از دست داده. من گفتم خب توی جامعه ما قدرت از دست نداره، همه مردم تلاش میکنن، علاقه دارن، بیشتر پیشرفت کنن، کار انجام بدن. ایشون یه مثال زدن که برای مثال اکثر خانواده ها برشون دیگه عادی شده که بچه‌شون زیر کله تلویزیون بشینن یا یه کار درستی رو انجام بده. میگه منظورم این بود، همه روش هایی که باعث میشه این علاقه و تلاش ما رو از بین ببره. اما اینجا این پولس میگه که ما داریم با علاقه و تلاش پیش میریم، فرقی نمیکنه که در چه حالتی قرار داشته باشیم. در دسته دیگه از کتاب انجیل این یاد شده که روح خداوند ما رو هدایت میکنه. خیلی از بچه های رو این کلمه رو اصلا خوش، این جمله رو اصلا خوش ندارم، دوست ندارم که در وقتی یک کسی، یک پدر، یک مادر به بچه های خودش میگه همیزه میگه خب بذار من یواش یواش این کار انجام. اما اگر حقیقی باشیم این تنها روشی هست که این تنها روشی هست که ما بتونیم حرکت کنیم، موفق بشیم. روح خداوند ما رو این قدرت رو میده که حرکت کنیم. هر چه کار مهمتری باشه روح خداوند ما رو بیشتر در اون راه هدایت میکنه. یکی از مواردی که در مورد این که روح خداوند هدایت میکنه شخصی رو در مورد سمسون هست که در کتاب یاد شده که روح خداوند اون رو هدایت میکرد. اگر گاهی وقتا احساس میکنید شما تحت فشار هستین، یکی داره شما رو هی قول میده که این کار باید انجام بدید، فکر نکنید که این خیلی بد هست. متوجه باشید که اون روح خداوند هست که داره شما رو هدایت میکنه بیشتر در مورد تا ما رو از اون وضعیت آهسته و یواش که داریم ما رو بیرون بیاره، برای اینکه یه قدم خوب انجام بدیم، یه کار خوب انجام بدیم. حسن انسان های فراسط ارواح خبیث هدایت وقتی شب خوابشون نمیبره هدایت میشن که خب خوابت نمیبره پاشو برو دوزی کن. میگه پس ما اینو نباید اشتباه کنیم، یک شخصی که به این شکل هدایت میشه این روح خداوند نیست، زیرا همه ما در مقابل فصل داوری مسیح خواهیم ایستاد و هر دیگه از ما نتیجه اعمالی را که در این زندگی انجام داده است خواهد دید، چه نیک و چه بد. و به نظر من این خیلی جالب هست. بدن ما با وجود اینکه سمبول یک خیمه رو داره و خیلی راحت میشه از بین بره، خیلی راحت میشه زخمی بشه، اما میگه این قابلیت خیلی زیاد رو داره که در درگاه مسیح، در اون مکانی که مورد قضاوت قرار میگیره، این پاداش رو دریافت کنیم. آیا میخواییم این هفته رو استفاده کنیم، مورد رضایت اون قرار بگیریم؟ میگه میخواییم فقط یه تیپ کوچیک بدم که یه قدم بیشتر بردارید. یک راه ممکن رو امروز استفاده کنیم تا اینکه بگیر خب نه فردای پس برداریم میخواد انجام بدید. این رو متوجه خواهیم شد زمانی که به این شکل ما قدم برداریم، به این شکل میتونیم شادی مسیح رو در وجود خودمون حس کنیم. آمین.